بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تسويب الناقل في رأيه وحدسه، فنقول لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك فهل هذا أيضا غير مشمول لأدلة حجية الخبر إلى آخر. عرض می شود که کلام درباره حجیت اجماع منقول بود، اون هم از نوع غیر اجماع دخولی. در رابطه با حجیت اجماع منقول سه نظریه مطرح شد. یک نظر این بود که اجماع منقول مطلقا حجت است. یک نظر این بود که اجماع منقول مطلقاً حجت نیست. یک نظر هم قول به تفصیل بود که این تفصیل را جناب شیخ انصاری عنوان کرده بودند. این بحث گذشت. بعد مرحوم مظفر در رابطه با این اقوال و نظرات فرمودند در دو مقام ما بحث می‌کنیم. مقام اول راجع به بیان مبانی این اقوال بود که هر قولی مبتنی بر چه اساس به مبنایی است. این بحثم تمام شد. مقام ثانی در رابطه با انتخاب قول حق بود که از این اقوال ثلاثه در باب اجماع منقول کدام قول حق است و کدام باطل. برای بیان این مطلب و این مرحله مرحوم مظفر یک کبرای کلی را مقدمتاً ذکر فرمودند که این کبرای کلی هم در بحث گذشته عنوان شد. خلاصه این کبرای کلی این بود که مفاد ادله حجیت خبر ثقه یا خبر عدل عبارت است از اینکه صدق العادل فی اخباره. اگر آدم عادل یا مورد وثوقی آمد به تو اخبار کرد از یک امری، او را در این اخبارش تصدیق کن. معنای تصدیق کردن را گفتیم یعنی چه، دیگه تکرار نمی کنیم. اما مفاد ادله حجیت این نیست که صدق العادل فی اعتقاده، صدق العادل فی رأیه و حدسه و اجتهاده. اگر عادل به امری از امور بر اساس نظر و استدلال معتقد شد و غیر معصوم هم هست، ما بگیم که این عادل را در اعتقادش تصدیق کن، یعنی بگو حتما این اعتقاد مطابق واقع هست. ابدا، ما چه دلیلی داریم، چه ملازمه ای هست بین اعتقاد عادل و بین صدق و حقانیت اون؟ ممکن است عدل عدول هم باشد در غیر معصومین، معذالک در یک عقیده خطا کرده باشد. انسان به هر رتبه و درجه که برسد بالاخره محل سهو است و نسیان. هیچ دلیلی عقلن و شرعن بر این معنا نیست که صدق العادل فی اعتقاده و رأیه. یک اصلی هم به نام اصالت الاصابه که بگیم اصل این است که انسان ثقه و عادل به هرچی معتقد شد حتما مصیبه، چنین اصلی هم نیست. الاصل فی اعتقاد چنین انسان الاصابه الالواقع. به چه دلیل؟ کدوم پشتوانه این اصل رو تقویت میکن؟ فلذا مفاد ادله حجیت صدق العادل فی اخباره شد. این کبرای کلی را هم در بحث گذشته بیان کردیم. حالا با عنایت به این کبرای کلی، مرحوم مظفر عقیده خودشون را در باب حجیت اجماع منقول به این شکل بیان می کنند: به طور کلی اجماع منقول در یک تقسیم به سه قسم منقسم می شود. تارتن این اجماع منقول نه به اعتقاد خود ناقل و نه به اعتقاد منقول الی هیچ کدام کاشف از قول معصوم نیست، لا قطعاً ولا ظناً، و یا اگر کاشف هست کاشف ظنی نه کاشف قطعی. چون این اجماعی حجیت و ارزش نداره، نه برای اون ناقل و مدعی اجماع، نه برای این آقای مخاطب و منقول الی. مثلا فرض کنید که شخصی که خودش طریقه قاعده لطف را قبول ندارد بیاد بر اساس این طریقه ادعای اجماع بکند و نقل اجماع بکند برای شخصی که خود او هم این طریقه را قبول نداره. مثلا میرزای قمی که طرفدار حدس است نه قاعده لطف، برای شیخ انصاری که او هم طرفدار مسلک حدسه بردارد ادعای اجماع کند، نقل اجماع کند، اخبار از قول معصوم بدهد بر اساس طریقه شیخ طوسی که قاعده لطف باشه. این اجماع منقول نه به درد ناقل و مدعی اون میخورد و نه به درد منقول الی و مخاطب میخورد. این کنار، این را اصلا مطرح نمی کنه. از این که بگذریم، قسم دوم این است که گاهی اجماع منقول به عقیده خود ناقل و مدعی اجماع کاشف قطعی از رأی معصوم هست، مستلزم رأی معصوم هست به طور قطع و جزم، اما به عقیده مخاطب و منقول الی این اجماع کاشفیتی از رأی معصوم ندارد به طور قطع و جزم. مثلا فرض کنید که جناب شیخ طوسی که طریقه قاعده لطف را او اختراع کرده در علم اصول در باب اجماع و این طریقه برای او ارزشمنده و مفید قطع به قول معصوم هست، آمده بر اساس این طریقه خودش برای شیخ انصاری مثلا که این طریقه را قبول نداره، یا برای سید مرتضی مثلا که این طریقه را قبول نداره، یا برای مرحوم مظفر مثلا که این طریقه را قبول ندارد، آمده بر اساس این طریقه ادعای اجماع می کند، نقل اجماع می کند. این اجماع برای خود ناقل و مدعی اون مفید قطع و جزم، کاشف قطعی از رأی معصوم است، اما برای منقول الی و مخاطب چنین کاشفیتی نمیاره، چنین کشفی از قول معصوم نداره. این هم قسم دوم. قسم اول این بود که به اعتقاد هیچ کدوم کاشف نیست، نه به اعتقاد ناقل نه به اعتقاد منقول الی، این رو اصلا طرح نمی کنن. قسم ثانی این شد که این اجماع، اجماع منقول به اعتقاد خود ناقل کاشف قطعی ان رأی المعصوم، ولی به اعتقاد منقول الی چنین کاشفیتی در کار نیست. این دو. قسم سوم، و گاهی هم هست که اجماع منقول هم به اعتقاد ناقل و هم به اعتقاد منقول الی هر دو کاشف قطعی از رأی معصومه. مثلا فرض بفرمایید که شیخ طوسی طریقه لطف را قبول داره، فخرالدین پسر علامه هم این طریقه را قبول داره. شیخ طوسی بر اساس طریقه قاعده لطف برای فخرالدین دارد نقل اجماع می کند، ادعای اجماع می کند، به حیثی که برای خود فخرالمحققین هم اگر این اجماع حاصل می شد با تتبع، او هم قطع به قول معصوم پیدا می کرد از طریقه قاعده لطف. خلاصه دو تا عالمی که هر دو لطفی هستند و طرفدار این قانون هستند، یکی بردارد برای اون دیگری نقل اجماع بکند، یا دو تا عالمی که هر دو حدسی هستند و طرفدار مسلک حدسن، یکی بردارد برای دیگری نقل اجماع بکند بر اساس این مسلک. میرزای قمی مثلا برای شیخ انصاری بر اساس این مسلک بیاد ادعای اجماع بکند، به طوری که اگر خود شیخ اعظم هم این اجماع کذایی را تحصیل کرده بود و به دست آورده بود، برای خود ایشون هم این حدس قطعی به قول معصوم حاصل می شد. این اجماع از اون اجماعاتی است که برای ناقل و منقول الی هر دو کاشف. اینم قسم دوم. سوم، احکامشو بعدن میگیم. و اما قسم چهارم، گاهی هم هست که این اجماع منقول به عقیده شخص ناقل و مدعی اجماع و مخبر از اجماع مستلزم رأی معصوم نیست، کاشف از رأی معصوم به طور قطع و جزم نیست، اما به عقیده مخاطب و منقول الی این اجماع کاشفیت قطعیه دارد از قول معصوم. مثلا فرض کنید سید مرتضی خودش طریقه قاعده لطف را قبول نداره، ولی رفته زحمت کشیده فتاوای علمای عصر خودش رو جمیعاً تتبع کرده، تحصیل نموده و به دست آورده، به حیثی که یقین دارد که حتی یک نفر هم در میان علمای عصر مخالف نیست. اونگام این سید بزرگوار این اجماع محصل خودش را برای شیخ طوسی داره اخبار میکنه و نقل میکنه در کلاس درس، که برای خود سید که ناقل هست از این طریقه حدس قطعی حاصل نشده، قطع به قول معصوم حاصل نشده، اما برای شیخ طوسی این اجماع ارزش داره، یعنی به گونه ایست که اگر خود جناب شیخ طوسی اجماع علمای عصر را تتبع کرده بود و تحصیل کرده بود، از طریقه قاعده لطف قطع به قول معصوم پیدا می کرد، این اجماع برای او کاشفیت قطعیه از قول معصوم داشت. اینم شق چهارم. خب صورت اول رو که اصلا مطرح نمی کنن، از خارج اشاره کردیم تا به همه اقسام به صور متصوره به حسب مقام ثبوت اشاره شده باشه. میموند صورت دوم و سوم و چهارم، این سه صورت. از این سه صورت هم صورت دوم و به بیان مرحوم مظفر صورت اول که اجماع برای ناقل کاشف هست ولی برای منقول الی کاشف نیست. می‌فرمایند که این صورت قطعاً و جزماً مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه، از این ناحیه حجیتش مدلل و مسلم نمیشه. فرضم این است که دلیل دیگری هم بر حجیت آن غیر از این ادله وجود نداره، به نتیجه باید بگیم این گونه از اجماعات منقوله لیس به حجتن، اینها حجیت ندارن، قابل قبول نیستن. چرا؟ به همون بیانی که در بحث دیروز در بیان اون کبرای و کلی ذکر شد و در اول بحث امروز هم اشاره ای داشتیم و اون این است که ادله حجیت خبر حد اکثر اقسام آید الله، حد اکثر مقداری که دلالت می کردن این بود که صدق العادل یا صدق الثقه، بر شما واجب از آدم الثقه را در اخباراتش تصدیق کنید، در اخباراتش، اما دلالت نداشت بر این که صدق العادل فی اعتقاده، یجب و تصدیق الثقه فی اعتقاده. یعنی این چنین نیست که به هر چیزی آدم موثق معتقد هم شد شما تصدیقش بکنید، یعنی بگید این اعتقادش حتما صدق است، مطابق واقع هم هست. به چه دلیل؟ ممکن است او به امری معتقد باشد و خطا کرده باشد، در جهل مرکب باشد. الانسان محل السهو و نسیان. پس این صورت دوم از چهار صورت و صورت اول از سه صورت مرحوم مظفر هم کنار میمونه، صورت سوم و چهارم به بیان ما یا دوم و سوم به بیان مرحوم مظفر. میفرمایند که این دو صورت مشمول ادله حجیت خبر هستند. چرا؟ به جهت این که در هر یک از این دو صورت که ما میخواییم به نقل این ناقل و ادعای این مدعی اعتماد بکنیم و حرف او را تصدیق بکنیم، این صرفاً از باب تصدیق عادل در اعتقاد نیست. تا شما بگید آقا هیچ دلیلی نداریم بر این معنا، لا دلیل بر صدق العادل فی اعتقاده، نه از این باب نیست. برای این که ای چه بسا ممکن است خود شخص ناقل اصلا معتقد به این استلزام و کشف هم نباشه، کما این که در صورت چهارم از همین قبیله، برا خود ناقل هیچ گونه کاشفیتی نداره این اجماع، برا منقولون الی کاشفیت داره. فلذا ممکن است خود ناقل و مدعی همچین اعتقادی هم نداشته باشه، ولی ما که میگیم ادله حجیت این دو مورد رو میگیرد، از باب تصدیق شخص عادل و ناقل اجماع است در این نقل و اخبار. یعنی چه؟ یعنی شخص مجتهد و عادلی مثل شیخ طوسی یا سید مرتضی آمدن به عالم دیگر و مجتهد دیگر اینجور میگن. سید به شیخ طوسی میگن اجمعت الامامیه علی کذا. آقای شنونده که شیخ طوسی باشه مثلا، هیچ کاری به اعتقاد این مخبر و این مدعی نداره، چون خودش این طریقه رو قبول دارد یا نداره کاری نداره، بلکه از باب این که عادلی آمده از امری از امور اخبار می کند عنه سن، خودش رفته فتاوا رو دیده، نظرات رو شنیده و تتبع کرده، ما این آدم را در این اخبارش تصدیق میکنیم. یعنی میگیم بر این که این آقای مدعی اجماع و مخبر اجماع دروغ نمیگه. دروغ نمیگه یعنی مسئله اجماع واقعیت داره، اجماعیست قضیه، تعبدن میپذیریم این معنا را. وقتی قبول کردیم که این مسئله اجماعیتون، این موضوع اثر شرعی است، برای ما این قبول به پذیرش اثر داره، اثر شرعی داره. اثرش این است که چنین اجماعی به عقیده مخاطب و منقول الی کاشفیت دارد از رأی معصوم، ولذا باید بنا رو بگذارد بر این که بله چنین حکمی از معصوم صدره و وظیفه دارم در مقابل این حکم اون رو امتثال بکنم، انجامش بدم. به نتیجه این گونه از اجماعات منقوله به نظر ما حجت می شوند از باب ظن خاص و از باب این که داخل میشه در بحث خبر واحد. تا اینجا همه تلاش ما این بود که ثابت بکنیم اجماع منقول هم مشمول ادله حجیت خبر واحد هست و از اون باب حجت. حالا مطلب رو بالاتر میگیریم، قدم رو فراتر میگذاریم، میفرمایند بر این که اساسا لازم نیست ما ثابت بکنیم که ادله حجیت، حجیت خبر شامل اجماع منقول می شود که یک نوع اخبار است، اخبار از اجماع، یا شامل اجماع منقول نمیشه، این لازم نیست. بلکه با توجه به این که نقل این اجماع و اخبار از این اجماع در نزد مخاطب و منقول الی مستلزم رأی معصوم هست، پس این اخبار از اجماع ولو بالمطابقه مشمول ادله حجیت نباشد، اما بالملازمه به دلالت التزامیه دلالت میکند بر اخبار از رأی معصوم، و از این حیث اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر میشه، ولو از حیث مدلول مطابقیش که نقل الاجماع هست بگیم ادله حجیت اینو نمیگیرد چون حدسیست و فلان و اینها، اما از حیث مدلول التزامی که بالملازمه کاشف قطعیست از قول معصوم، از این حیث مشمول ادله حجیت میشود، فلذا ما نیازی به اثبات اون مرحله اول هم نداریم. این قلت ما در حاشیه ملا عبدالله و در سایر کتاب‌های منطقی این رو شنیدیم و خوندیم، به این که دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه است و متفرع بر دلالت مطابقیه است. اونگاه چگونه ممکن است مدلول مطابقی کلام مشمول ادله حجیت نباشد مستقیما، نقل اجماع مشمول این ادله نباشد، اما مدلول التزامی که اخبار از رأی معصوم است اون مشمول ادله باشد؟ چنین چیزی معقول نیست. این میشه فرع زائد بر اصل، این میشد این که مطبوع در اینجا نباشد ولی تابع باشد، اصل نباشد ولی فرع باشه، این چه جور قابل قبوله؟ قلت. میفرماید که اینجا دو مرحله و دو مقام هست که به نظر میرسه شما بینهما رو خلط کردید. اون دو مرحله این است که ما یک اصل التحقق و اصل الوجود داریم و یک حجیت و امری که در خارج موجود شده. مدلول التزامی کلام در اصل تحقق و در اصل وجود خارجی تابع مدلول مطابقی کلامه. تا معنای مطابقی نباشد معنای التزامی هم در کار نیست. روشنه. تا کلام دارای معنای مطابقی نباشد معقول نیست بگیم این هم معنای التزامی شه، این هم لازم المعنی، التزام یعنی خارج لازم معنا، از معنای مطابقی باید باشه، در اصل وجود تابع. اما در حجیت و ارزشمندی مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی نیست. ای چه بسا مدلول مطابقی کلام از درجه اعتبار ساقط بشه یا به واسطه معارض اقوا از حجیت ساقط بشه، اما مدلول التزامی کلام معارض نداره، مزاحم نداره، ظهورش هم روشن است، فلذا به حجیت خودش باقی میمونه، به حال خودش باقی میمونه. کما سیاتی در باب تعادل و تراجی انشاءالله اونجا این بحث علاهده مطرح میشه که ممکن است معنای مطابقی حجت نباشه ولی معنای التزامی همچنان به حجیت خودش باقی باشه. از در اصل الوجود تابع هستن، ما اینجا در اصل الوجود بحثی نداریم، در حجیت بحث داریم و در حجیت تبعیتی در کار نیست. مدلول التزامی مشمول ادله از حجتون، حالا مدلول مطابقی مشمول این ادله نیست نباشه. تمام. نتیجه بحث این است که به عقیده ما الحق و التفصیل بین این چهار قسم اجماع منقول، اون قسم اول که اجماع منقول برای هیچ کدوم نه ناقل و نه منقول الی کاشفیت قطعی ندارد، لیس به حجتن. اون قسم ثانی هم که اجماع منقول برای خود ناقل کاشفه، برای منقول الی کاشف نیست، باز لیس به حجتن برای مخاطب. اما اجماع منقولی که به نظر هر دو کاشفیت داره، هم ناقل هم منقول الی، یا حداقل به نظر منقول الی و مخاطب کاشفیت داره، چنین اجماعی حجتون، چنین اجماعی معتبرون و واجب الاتباع از باب خبر واحد و به حکم همون ادله حجیت خبر. هازا تمام الکلام در رابطه با بحث اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول، احکامش. تازه در همین مواردم که میگیم حجتون در قسم سوم و چهارم، حجیت از باب افاده قطع و یقین نیست بلکه از باب افاده ظن است، ولی این میشه از ظنون خاصه، چون دلیل قاطع دارد و پشتوانه قاطع دارد میشه ظن خاص. خب این بخش رو، مطالبش رو تطبیق بکنیم، چون بریده از بحث بعدی است. این بخش رو اول تطبیق بکنیم بعد بریم سراغ باب چهارم که باب العقل باشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ثانیاً، مرحله اولاً بیان اون کبرای کلی بود که مفاد ادله چیه، ثانیاً میخواد بیان بکنه قول حق رو. بعد از این که ثبت در اولاً این که ادله حجیت خبر واحد فقط دلالت میکردن بر تصدیق عادل در اخبارش، اما لا تدل این ادله بر تصویب ناقل، مصیب خوندن و محق دانستن او حتی در رأیش و اعتقادش و حدسش. از کجا؟ ممکنه او در این حدس خاطی باشه، او در این رأی و اعتقاد خاطی باشه، همچین دلیلی بر این معنا نیست که الاصل و کذا. صدق العادل فی رأیی و حدسی. بعد از اینکه این معنا ثابت شد فنقول، حالا حرفمون اینه، لو ان ما اخبر به ناقل، اگر چنانچه اون چرا که اخبار میکند به اون چیز ان ناقل للاجماع، دارد نقل اجماع میکند، از اون نوع اجماعاتی باشد که لو ان ما اخبر به ناقل للاجماع، اگر چنانچه اونی را که اخبار میکند به اون ناقل اجماع، از اون نقل اجماعاتی باشد که مستلزم است در نظر منقول الی، الحکم صادر من المعصوم، آقای منقول الی و مخاطب این اجماع را کاشف قطعی از قول معصوم میدونه. حالا به نظر خود ناقل همچنین باشد یا به نظر او چنین نباشد، اشاره به قسم سوم و قسم چهارم. و لم یکن فی نظر ناقل مستلزما این اجماع و این نقل اجماع مستلزما این حکم صادر از معصوم، اگر به نظر او هم بود دیگه چه بهتر. سوال این است که فهل هازا ایزن، آیا این دو قسم هم که به نظر منقول الی اجماع ارزش داره و کاشفیت داره، این دو قسم هم غیر مشمولن لعدله حجیت خبر، مثل اون قسم اول و دوم که از خارج توضیح دادم، یا این که نه این دو قسم مشمول عدله حجیت هستن؟ می فرماید که الحق انه ینبغی ان یکون مشمولا لها، حق این است که این دو قسم، این نقل کذایی که به نظر من قولون الی حجته یا به نظر ناقل هم هر دو حجته، این نقل اجماع ینبغی ان یکون مشمولا لعدله حجیت خبر، سزاوار است که مشمول عدله باشه. لأن الاخذ به، چرا؟ دلیلش اینه، زیرا که اخذ به این نقل و ترتیب اثر دادن به این نقل الاجماع هین ازن که به نظر منقول الی کاشف قطعی است، این ارزش رو داره دیگه. لا یکون من جهت تصدیق ناقل فی رأیه، این از باب این نیست که ما تصدیق بکنیم شخص ناقل و مخبر به اجماع رو در رأیش، تا شما بگید آقا ادله حجیت اینا رو نمیگیرد، لا دلیل علی وجوب تصدیق عادل فی اعتقادی و رأی، نه از این باب نیست. برای که رب ماکان ناقل لا یرا الاستلزام، مثل اون قسم چهارم، چه بسا خود ناقل و مدعی اجماع معتقد به استلزام نیست، این طریقه را کاشف از قول معصوم نمیدونه، ولی منقول الی همچین اعتقادی داره، فلذا اینجا از باب تصدیق عادل و ناقل در رأی محسوب نمیشه، اون اصلا رأی نداره، معتقد نیست بینم. پس از چه بابه؟ بل لا یکون الاخذ به این نقل و به این اجماع و به این اخبار الا من جهت تصدیق ناقل فی نقله، خب اون عادله، مورد وثوق است، سید مرتضی با اون عظمت آمده به شیخ طوسی میگد اجمعت علماء العصر علی کذا، ما میگیم این آدم راست میگه، یعنی در این اخبار از اجماع راست میگه، معنای مطابقی این خبر، خبر از اجماع است نه خبر از قول معصوم. لا یکون الاخذ به الا من جهت تصدیق این آدم ناقل در نقلش نه در رأیش، به چه بیان؟ لانه و شنسین است لما کان المنقول، از اون ره گذر که اینی که نقل شده و حول اجماع، منقول اجماع است نه قول معصوم و رأی معصوم، چون این منقول که اجماع است یستلزم و فی نظر منقول الی و مخاطب الحکم صادر من المعصوم، حکمی را که از معصوم علیه السلام صادر شده، فالاخذ بهی، اخذ به این منقول و به این اجماع و بناگذاری علی صحت نقل این اجماع که انشالله این ناقل راست میگه، همچین اجماعی هست، دنبالش تعبد میاره، وظیفه میاره، مسئولیت میاره، یستلزم و بناگذاری را بر صدور این حکم عن المعصوم، فیسه و تعبد به این اجماع منقول به لحاظ این جهت که به نظر منقول الی همچین کاشفیتی داره، از این حیث او را که تصدیق کرد دنبالش خودش رو جای او میگذاره، که انه این اجماع برای خود من حاصل شده، اگر که انه برای خود من حاصل شده نزل و منزلت العلم برای خود من بود قطع پیدا میکردم، حالا باید بنا رو بگذارم متعبد باشم بر صدق اون و بر حقانیت اون و بر صدور اون. بل ان الخبر، این بل بل ترقیز، تا حالا میخواستیم میگیم که ادله حجیت شامل خود اجماع منقول میشوند، بالمطابقه نقل اجماع و اخبار از اجماع رو میگیرد، حالا میخوایم بگیم که نه، لازم نیست بالمطابقه این رو بگیرد، بگیم خبر از اجماع، خبر از قول معصوم است، به مدلول التزامیش اینجا رو میگیرد. بل ان الخبر، اخبار کردن از فتاوای فقها و مجتهدین که این مخبر بالمطابقه اینو بیان میکند، اجمعت الامامیه علی کذا، یکون این خبر در نظر منقول الی و مخاطب ملزومن که لازم دارد مر خبر از رأی معصوم را، این لازم شما میگیرین و هین ازن که ملزوم است و چنین لازمی داره، یکون هاذ الخبر الثانی که خبر از رأی معصومه، اللازم للخبر الاول که خبر از فتاواست، این خبر ثانی، این مدلول التزامی، المشمول لعدلة توجیهت الخبر، اخبار از قول معصوم است بالملازمه. این حجت ادله حجیت هم نگفته است که حتما خبر از قول معصوم بالمطابقه باشه، بالمطابقه رو میکرد، بالملازمه رو هم میکرد. لاسیما ازاکان این نقل اجماع در نظر ناقل هم مستلزم باشه، که این خیلی بالاتر، این همون قسم سومه. هر دو میگن این کاشف قطعیست، هم ناقل و هم منقولون الی. ولا نحتاج، و دیگه ما محتاج نیستیم بعد ازن، بعد از اینکه این خبر ثانی رو داریم و مشمول ادله هست، الا تصحیح و درست کردن شمول اون ادله حجیت، مر خبر اول را که خبر از فتاوا باشه مستقیما، خبر از اجماع الملزوم، که این خبر اول ملزوم است و لازم داره کذا، لازم نیست بگیم این ادله حجیت این رو میگیرد به لحاظ استلزامش مر حکم را. چرا این حرفو بزنیم؟ بگیم ادله حجیت خود اون استلزام و لازم رو میگیرد، چرا این ملزوم رو به اون اعتبار بگیره تا شما اشکال کنید؟ یعنی ان الخبر، منظورمون این است که اخبار، خبر دادن از اجماع، یکون و دالن به دلالت التزامیه در صدور این حکم عن المعصوم، من المعصوم، فیکون این خبر از نایه مدلول التزامیش که عبارت است از اخبار از صدور حکم عن المعصوم، حجتن مشمولن لعدله حجیت خبر، و لم یکون از جهت مدلول مطابقی حجت و مشمول این عدله، اونم خدشه داشته باشد، این یکیش کافیه. لأن دلالت الالتزامی، این جواب انقلت، انقلت در منطق به ما گفتن دلالت التزامیه، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، لازم تابع ملزومه. چجور میشه اینجا ملزوم را ادله حجیت نگیرن ولی لازم را بگیرن؟ قلت برکه در اصل الوجود تابع هست، در حجیت تابع نیست. لأن دلالت الالتزامیتم غیر تابعت لدلالت مطابقیه کلام، از ناحیه حجیت، از جنبه حجیت، و این کانت این دلالت التزامیه تابعتن لون دلالت مطابقیه ثبوتن در اصل وجود به تحقق، اما در حجیت نه. ازلا دلالت التزامیه چجور ثبوتن تابع است؟ چون هیچ دلالت التزامیه نیست در هیچ کلامی الا با فرض دلالت مطابقیه، چون التزام این خارج لازم معنا، پس باید یه معنای مطابقی باشد که این میشه خارج لازم، و الا معنا نداره بگیم خارج لازم. بلکه لا تلازم بین این دو دلالت در حجیت، در اصل الوجود تلازم هست، در حجیت نه. کما سیاتی در باب تعادل و تراجیم، دو دلیل از نظر مدلول مطابقی بر کنار باشند ولی مدلول های التزامیشون حجت باشند. و از تزه لکه ما شرحناهو از دیروز و امروز، یا تزه لکه ان الاولا التفصیل در اجماع منقول، بین قسم اول و دوم اونا حجت نیستن، سوم و چهارم اینا حجتن. بین ما ازاکان این اجماع منقول کاشفن از حکم شرعی در نظر منقولون الی، لو کان همین منقولون الی المحصلو للاجماع، که اگر خودش تتبع کرده بود قطع پیدا میکرد، حالا دیگری اخبار میکند بهش، اگر کاشفیت داره فیکون حجتن. حالا این خودش دو جوره، به نظر ناقل هم کاشف باشد یا نباشد، سوم و چهارم. و بینما ازاکان این اجماع منقول کاشفن عن الحکم در نظر خود ناقل فقط، دون منقولون الی، یا حتی به نظر ناقل هم کاشف قطعی نباشد، کاشف ظنی باشه مثلا، فلا یکون چنین اجماعی حجت، قسم یک و دو، لما تقدم این که ادله خبر واحد لا تدل على تصدیق ناقل فی نظری و رأی، هیچ دلیلی بر حجیت این قول نیست. ولعله و شاید چندچین از الا همین تفصیلی که ما بیان کردیم یرمی اشاره دارد جناب شیخ اعظم در اون تفصیلش الذی اشرنا الیه سابقا در بحث دیروز تفصیلیشون را با مبناش بیان کردیم. شاید منظور شیخ هم از اون فرمایشات اینایی باشد که ما گفتیم. خب بحث اجماع تا اینجا باب سوم هم به حمد الله تمام. باب چهارم از ابواب نهگانه مباحث حجت، باب دلیل عقلی و باب حکم العقل است. همانطوری که در مبحث ملازمات عقلیه جزء دوم اصول فقه همان اوائل بحث بیان شد، علمای اصول در رابطه با حکم العقل و دلیل عقلی در دو مقام بحث دارند. مقام اول در رابطه با سقرای مطلب و مقام دوم در رابطه با کبرای قضیه. اما مقام اول در رابطه با سقرای مطلب، بحث سقروی مربوط میشد به شناسایی موارد و مصادیق حکم العقل، یعنی هدف از این مباحث این است که ما میخواییم ببینیم در چه مواردی العقل یحکم بالملازمه بین یک حکم شرعی با یک حکم شرعی دیگر، بین یک حکم عقلی با یک حکم شرعی، و در چه مواردی عقل چنین حکمی نداره. این بحث سقروی را به حمد الله در بخش ملازمات پشت سر گذاشتیم. اونجا ملاحظه فرمودید که مرحوم مظفر فرمودن ملازمات عقلیه دو بخش داره، بخش مستقلات عقلیه، بخش غیر مستقلات عقلیه. منظورشون از مستقلات عقلیه اون مواردی بود که حاکم علل اطلاق در اون موارد عقل انسان باشه، یعنی سقرای استدلال را عقل حکم می کند، کبرای استدلال را هم عقل حکم می کند که ملازمه باشه، نتیجه هم یه نتیجه 100% عقلی است. اینو میگن مستقلات عقلیه. مثل این که العقل یحکم به حسن عدالت، العدل حسن عقلا، و همون عقل یحکم به ملازمه، کل ما یحسن و فعلو عقلا یجب و فعلو شرعا، همون عقل نتیجه میگیرد که فل عدل واجب شرعا، یا از ظلم و قبیحان و کل ما حکم به العقل الی آخر. دیگه تکرار نکنیم حرفا رو. و اونجا فرموده بودن که باب مستقلات عقلیه منحصر در یک بابه و اون عبارت است از باب تحسین و تقبیه عقلیه. و منظور از غیر مستقلات عقلیه عبارت بود از اموری که حاکم علل اطلاق در اون موارد عقل نیست، بلکه همیشه در اینجور موارد سقرای استدلال را به کمک شرع مقدس و با استعانت از شارع درست میکنه و کبرای کلی را که همون حکم به ملازمه باشد خود عقل ادراک میکند، اونگاه از انضمام این کبرای کلی به اون سقرا نتیجه میگیرد، استکشاف حکم شرعی میکند. مثل این که شارع فرموده ذل مقدمه واجب، عقل میگوید ملازمه است بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، نتیجه میگیرد فل مقدمه ایزن واجب. شارع فرموده فلان امر واجب، عقل میگوید ملازمه است بین وجوب شی و حرمت ضد، پس میشه ضد او حرام. شارع از یک عبادتی نهی کرده، عقل میگوید ملازمه است بین نهی مولا از عبادت و بین دلالت بر فساد، نتیجه میگیرد فهذه العباده فاسدتون و باطله و یجب اعادتها و امثال ذلک. این بخش هم چنان که ملاحظه فرمودید در مباحث قبل، مباحث گذشته، دارای 5 مسئله بود. اهم مسائلش این 5 تا بود: مسئله اجزا، مسئله مقدمه واجب، مسئله زد، مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحد و مسئله دلالت و نهی علی الفساد. این 5 مسئله هر چه بود و نبود در این رابطه گفتیم و نتیجه رو گرفتیم که کجاها چنین ملازمه ای هست و کجاها چنین ملازمه ای نیست. حالا نوبت اون رسیده است که راجع به مقام ثانی و کبرای و کلی بحث بکنیم. در مقام ثانی سخن از حجیت این ادراکات عقلیه و این احکام عقلیه است. یعنی اگر ما حکم شرعی را از طریق کتاب و سنت و خلاصه ادله معتبره شرعیه به دست بیاریم، الا ولابد واجب الاتباع است، جایی هیچ تردیدی نیست. اما اگر ما این حکم شرعی را از راه حکم العقل به ملازمه استخراج کردیم و به دست آوردیم، آیا این حکم شرعی هم برای ما واجب الاتباع است؟ این معنی حجیت حکم عقله؟ یا این که این حکم شرعی برای ما واجب الاتباع نیست، عمل نداره، متابعت نداره، امتثال نداره؟ اینم معنی عدم حجیت حکم عقل است. اگر گفتیم هذا الحکم العقلی حجتون، پس به نتیجه یجب اتباع این حکم. اگر گفتیم لیس به حجت فلا یجب اتباع، این مورد بحثه. حالا بالاخره حکم العقل حجت هست یا حجت نیست؟ مرحوم مظفر میفرمایند قبل از این که ما وارد این مباحث بشیم، برای شما مقدمتاً تاریخچه این مسئله حکم عقل و دلیل عقلی را در میان ادله و منابع بیان میکنیم. میفرمایند که ما وقتی به گذشته برمیگردیم، میبینیم مشهور علمای اصول، اصولیین شیعه، از قدیم الایام تا به امروز سخنشون این بوده و شعارشون این بوده است که منابع احکام شرعیه و مصادر تشریع 4 امره: الکتاب، السنت، العقل، الاجماع و العقل. این 4 تا در مقابل حضرات عامه و اهل سنت که اونها نظرات دیگری داشتن. اونها به جای حکم العقل صحبت از قیاس می کردن، صحبت از استحسان می کردن، صحبت از مصالح مرسله و سد ذرایع و امثال او می کردن، که تفصیلا انشاءالله در پایان باب 8 باب القیاس این عناوین روشن خواهد شد که منظورشون چیه. و باز برخلاف حضرات اخباریین از علمای شیعه که اینا برای حکم العقل هیچ ارزشی قائل نبودن مطلقا ولو مفید قطع باشه. و خلاصه در اینجا 3 مسلک وجود داره: اهل سنت حکم عقل را ولو ظنی هم باشد مثل قیاس و استحسان حجت میدونن، اخباریین حکم عقل را ولو قطعی هم باشه حجت نمیدونن، مشهور اصولیین شیعه راه وسط را انتخاب کرده ان، میگن اگر حکم عقل ظنی شد کل قیاس و الاستحسان حجیت نداره، اما اگر حکم عقل قطعی شد چرا؟ این یکی حجته. حالا این دل مشهور به هر حال ادله منابع احکام این 4 تاست. منظورشون از حکم عقل هم حکم عقل قطعی است. اما در این حالی که حضرات مشهور اصولیین این حکم العقل را یکی از منابع احکام شرعیه به حساب آوردهن، ولی ما وقتی به کلماتشون مراجعه میکنیم ببینیم که یه تفسیر جامع و یک بیان روشنی و یک ضابطه معینی در رابطه با حکم عقل ندارن. در رابطه با اجماع چرا؟ در رابطه با کتاب و سنت چرا؟ ولی در رابطه با حکم عقل یک تصویر روشنی از این مسئله به دست ما نداره. فقط یه دسته کمی از حضرات گاه و بیگاه متعرض این معنا شدن، سخن از دلیل عقلی به میان آوردن ولی منظور خودشونو بیان نکردن که چی میخوان بگن. بعضی هم وقتی حکم عقل رو خواستن معنا بکنن یه چیزهایی گفتن که با ادله لفظی مناسب تره تا با حکم عقل. به هر حال تصویر روشنی به دست ما ندادن. ما در اینجا تا اونجایی که منابع در اختیارمون هست برمیگردیم به گذشته و عباراتی از اصحاب نقل میکنیم تا مشخص باشد که چه جور مسئله در میان اصحاب تبیین نشده، خیلی خیلی مجمل گذاشتند و عبور کرده اند. میفرماید که قدیمی ترین مطلبی که در این باب ذکر شده و در این رابطه به او اشاره شده است عبارت است از سخنی از مرحوم شیخ مفید معلم الشیعه رحمت الله علیه. شیخ مفید در تعبیراتشون اینجور داره، اول فرموده به این که ادله احکام شرعیه سه دلیل هست: الکتاب، از سنت. بعد فرموده سنت پیغمبر منظورشه، سنت پیغمبر اکرم. بعد فرموده و کلمات معصومین، سخنان ائمه علیهم السلام. اینا منابع، میبینید صحبت از حکم عقل نیست. بعد فرموده به این که طرق و راههایی که ما را به این منابع میرسانن به هدایت میکنن سه طریقن. طریق اول، انسان شفاهن این حکم را از زبان معصوم بگیره، این طریق رسیدن به سنت کلام پیغمبر و امام. طریق دوم، به طور غیر مستقیم و از طریق اخبار افراد ثقه و راویان موثق این حکم را دریافت بکنه. اینم طریق اون الی سنه که ما اسمشو گذاشتیم سنت حاکیه. طریق سوم، گفته از طریق حکم العقل ما به این منابع میرسیم. منظوریشون از این حکم عقل عبارت است از طریقی که به واسطه اون طریق حجیت قرآن و سنت ثابت میشه، اون منظوره. یعنی ما با حکم عقل حجیت قرآن رو ثابت کردیم، لذا قرآن چیزی گفت قبول میکنیم. حجیت سنت رو ثابت کردیم، لذا اگر سنت گفت فلان امر واجب است میپذیریم و تسلیم میشیم، چون و چرا در برابر این امر نداریم. خب این فرمایشات جناب شیخ مفیده. ملاحظه میکنید که مرحوم شیخ مفید ادله احکام رو سه دلیل حساب کرد، مثلا صحبت از حکم عقل نداره. حکم عقل را فقط طریقی برای اثبات حجیت کتاب و سنت به حساب آورد که یک بحث کلامی است و باید در علم کلام این مسئله روشن بشه. این یک بیان، تا برسیم به بیاناتی که علمای بعدی به ترتیب دارن، به ترتیب تاریخ حیات این حضرات که اونها رو بیان میکنیم. فعلا در این درس بعیده برسیم این بخش رو تطبیق بکنیم. الباب الرابع، الدلیل العقلی. باب چهارم از ابواب مباحث حجت دلیل عقلی است. قد مضاف الجزء الثانی، گذشت در جزء دوم از اجزای چهارگانه این کتاب اصول ما، البحث مستوفن به طور کامل از ملازمات عقلیه. به منظور، هدف از اون بحثم این بود، به منظور تشخیص و شناسایی ثغریات حجیت العقل، کبرای کلی حجیت العقل، یعنی برای تعیین معین کردن و معرفی کردن قضایای عقلیه ای که یتوسل و چاره جویی میشد به واسطه این قضایای عقلیه الی الحکم شرعی، که همون ملازمات باشه. و بیان ما هو الدلیل العقلی الذی یکون حجتا، و بیان اون چیزایی که اون چیز عبارت از همون دلیل عقلی که حجته. اون دلیل عقلی حجت کدومه؟ در بخش مستقلات کدومه؟ در بخش غیر مستقلات کدوم؟ وقد حسرنا اون قضایای عقلیه را هنا، که در اون جزء ثانی، فی قسمین رئیسین، در دو قسم اصلی و مادر. الاول، قسم اول، حکم العقله بالحسن و القبح، گفتیم عقل حاکم است به حسن و قبح، و هوا قسم مستقلات عقلیه بود که بیان شد. و ثانی حکم العقل به ملازمه بین یک حکم شرع و بین یک حکم دیگر شرعی، و هوا قسم غیر مستقلات عقلیه بود که پنج مسئله داشت، اینم بیان شد. و وقت ناهنا که در همون جزء ثانی به بیان وجه حجیت دلیل عقلی در آینده، گفتیم بحثش میاد. و الان قد حلل وفا، حلول کرده وفای به این وعده، بلکن قبل از بیان وجه حجیت به جهت دلیل حجیت حکم عقل، لابد من الکر، برگشتن به همون مباحث به اسلوب جدید به یک شیوه تازه تر، الی این بحث حکم العقل از همون قضایای عقلیه که اونجا ذکر شد، اینجا هم به بیان دیگه مطرح میکنیم، لغرضه به منظور بیان آرا در این قضایا و بیان وجه حصر این قضایا و تعیین این قضایا، فی ما ذکرناه مستقلات به غیر مستقلات فنقولو. اولا تاریخچه مسئله رو ببینیم. ان علما انا الاصولیین در مقابل اخبارین، علما انا خرج علمای عامه، الاصولیین خرج اخباریین، من المتقدمین حصروا ادله را بر احکام شرعیه فی الاربعه المعروفه التي رابعها الدلیل العقلی. بینما ان بعض علماء اهل سنه اضافوا به این اربعه مذکور قیاس را و نحو قیاس را که استحسان و این چیزا باشه، علا اختلاف آرایی که خود اونا با یکدیگر دارن. و من هنا نعرف، و از این بیانات ما میشناسیم، این که مراد ما از دلیل عقلی که شیعه میگوید ما لا یشمل و مستل قیاس، اون دلیل عقلی است که شامل امثال قیاس نمیشه. قیاس مفید ظن است، دلیل عقلی که ما میگیم دلیل عقل قطعی است. فما ظن من فمن ظن، هر کسی که گمان برده است از اخباریین در رابطه با اصولیین، این که این اصولیین یریدون از این حکم عقل معنای را که یشمل و قیاس را، اما از حکم عقل قطعی و ظنی، این من ظن لیس فی موضع، این ظنش بیجا، سوء ظن داره نه حسن ظن. و ظنون، این گمان اخباریین درباره اصولیین گمانی است که تعباه و ابا و امتناع دارد از این گمان، تصریحات خود اصولیین در رابطه با عدم اعتبار به قیاس و نحو قیاس که استحسان باشه. چجور شما میگید اصولیین قیاس رو حجت میدونه؟ خلاصه بعدن میاد سه قوله، حکم عقل قطعی رو ما میگیم، حکم عقل ظنی رو ما هم قبول نداریم خلافا للعامه. همه از آلک با همه اینا که دلیل عقلی رو از ادله اربعه به حساب آورده اند و روش تأکید کرده اند، اما فانه لم یظهر لی، برای من مزفر، برای مزفر به ضبط، به طور ضبط مضبوط و معین، ما کان اون معنای را که کان یقصد المتقدمون از علمای ما به دلیل عقلی مرادشون چی بوده من نفهمیدم. حتی ان الکثیر، تا اونجایی که کثیری از متقدمین لم یذکر، این دلیل عقلی را از ادله اصلا جدا ذکر نکرده اند، او لم یفسره، یا اگر آورده اند تفسیر درستی عرضه نکرده اند مثل ابن ادریس، او فسره و به ما لا یسلح مثل محقق و دیگران، تفسیرش کردن به یک معنایی که لا یسلح ان یکونه یک دلیلی در مقابل کتاب و سنت، برحال تفسیر روشنی و تصویر روشنی از این مسئله عرضه نشد. و اقدم و نسن وجدتهو، قدیم ترین عبارتی که یافتم او را در این رابطه، ما ذکر و شیخ المفید متوفای سنه 413 در رساله اصولیه خودش، التی لخص این رساله را، مرحوم شیخ کراجیگی در کتاب کنز العرفان، کنز الفوائد. فان این شیخ مفید لم یذکر دلیل عقلی را از جمله ادله احکام مستقیما، و انما ذکر این که اصول الاحکام، پایه‌های احکام و منابع احکام ثلاثتون، الکتاب یک و سنت دو، سنت النبویه و اقوال الائمه علیهم السلام سه. ثم ذکر این که طرقی که الموصله رساننده هستند ما را به این اصول و منابع ثلاثتون، اللسان یک، شفاهن از زبان پیغمبر و امام بگیریم، بل اخبار دو، شخص مورد وثوق بیاد به ما اخبار بکند غیر مستقیم، و اولها العقل، اول این طرق یا اولاها العقل. و قال این مفید انه، از این عقل، گفته منظورم از این عقل اینه هوه، و این عقل سبیل و راهیست الی معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار و دلالت اخبار، دلیلیت اخبار، اینم طریق به سوی معرفت حجیت که بحث کلامی میشه. اونجا بحث میکنیم که عقلا کتاب حجت یا نه، قول المعصوم و سنت معصوم حجت هست یا نه، و هذا تصریح کما ترا اجنبی اما نحن فی صدده. ما دنبال این هستیم که حکم العقل مستقلا یکی از منابع هست، ولی طبق این تصریح و این بیان حکم العقل از منابع نیست، فقط طریقی است برای شناخت حجیت کتاب و سنت